الشيطان الرحيم وبه نستعين إنه خير المستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در رابطه با خطبه توحیدی 182 به اینجا رسید که حضرت می فرمان والحمد لله الكائن قبل ان یکون قبل ان یکون کرسیون او عرش او سماون او ارض او جانون او انس لا یدرکو به وهم ولا یقدرو به فهم ولا یشغله سائل ولا ینقصه نائل. اگر التفات بفرمان این تأکید امیرالمومنین و قرآن و کل اهل البیت رو این که ما توحیدمون رو تصحیح کنیم خیلی برکات داره. خودتون حتما میدانید ما به اندازه ای که معرفت توحیدی داریم در واقع درجه کمال داریم. حتی میفرمان این که در قرآن میفرماد تلک الرسل بعضهم علی بعض یا فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن میفرماد ما بعضی پیامبرا را از بعضیا برتر کردی. با اینکه پیامبر معصوم است، هیچ نقصی ندارد، همه پیامبر معصومند، ولی این رمز برتریشون هم فرمان به جهت توحید است. یعنی بالاخره خیلی فرق است به این که آدم بدونه هم خب خدا خالق است، خدا رازق است، خدا شافع است، خدا ساقی است، یا این که اینجور که امیرالمومنین میفرمان ما خدا رو بفهمیم. آروم آروم مقدمات قبلی و تأکیدات بعدی این مسئله را برای ما حل میکنه که ما توحید یعنی اصلا درجه رو بیاریم بالاتر. محاله. شما ببینید ملائکه وقتی خدا به آدم علیه السلام گفت که یا آدم و انبئهم به اسمائه، اسماء الهی که بر اساس اونا این ملائکه را ما ساختیم رو به خودشون بگو. خب فلما انبئهم، حالا که خدا گفت باز چی شد؟ ببخشید آدم گفت، دوباره گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا. تو به اندازه ای که خودت به ما چیز دادی ما میگیریم. یعنی درست خبر دادن به ملائکه اما درجه ملائکه عوض نشد، برای همین هم میبینین در واقع اون اسما نرفت در جان ملائکه شکل خودش رو واک کنه، جا خودش رو واک کنه. تأکید من اینه ما این که میبینیم فکر میکنیم از دین زود برخوردار شدیم، زود مطلع شدیم، ما زود دیندار شدیم، مال اینه که یه دین رو میگیریم که اصل اساسش که توحید است رو به ابتدایی ترین مسئله گرفتیم. یعنی درست همون چیزای خیلی سطحی که اینا اصلا شاید خود دیگه کافر و مؤمن نداره، کافر و مؤمن داره که خدا خالق است، دنیا دست خداست. این که چطوری ما ارتباط پیدا کنیم با خدایی که در نهج البلاغه امیرالمومنین میفرماند خودشون ارتباط پیدا کردن، این تغییر میخواد، تغییر میخواد. کمک ما کیست؟ همین نهج البلاغه. حالا با این نگاه بفرماید برکاتشو انشالله هم خودتون میبینین هم بعضا ما ممکنه تذکر بدیم. می‌فرماد الحمد لله الكائن قبل ان یکون کرسی آ عرش آ سماء آ ارض آ جان آ انس، یعنی حمد خدای را، یعنی چه خدایی، به به خدای الحمد، اینجور گفتیم دیگه، چه خدایی که این قبل از این که عرش باشه هست، کرسی باشه قبل از اینا هست، قبل از این که آسمان و زمین باشه بود، بود چه بودنیست، قبل از این که جن و انس باشه کائن بود، بودنی که قبل از عرش هست. خب عرش میدونید که عرش عبارت هست از 4 اسم خدا، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، این مقام عرش. رو همین ها فکر کنید، تازه میگه نه، قبل از سبحان اللهی بوده است. یعنی چی؟ و یه وقت زدم دعوت امیرالمومنین را جواب نمیده، میگه میدونی یا نه اینا رو مال خود امیرالمومنین است. خب چیز کم گیرش میاد. یه وقت برنامه میریزه، خب میشه امیرالمومنین رو چرا میفرما؟ اولا خودشون چی میبینن که اینا حکایت از اون رویت داره؟ در ثانی ما را به چی دعوت میکنن؟ بودنی که اصلا ظهور عرش اون بودن رو تغییر نمیده. یعنی وقتی خدا به سبحان اللهی الحمدلله ظهور کرد، ظهور بودنیست. شرطن بنده خدا و اونا که اهل فکر بودند و خدا هم توفیقشون داده، فکر کردن که چطوری با خدا حرف بزنه؟ این خدا کوش. خب یه عده میگن یا صبوح، نا فوقش ملک، یا قدوس فوقش ملک هست. ملک کجا؟ حالا میرسه ملک رو دم در نگر داشتن، گفتن تو را راد نمیدی. ملک عزیز، جان جانان بشر است، جبرائیل و عزرائیل کم نیستن. تازه گفتن نه، تا یه جایی بیشتر نمیتونید بیان. میشه اصلا فکر کردن بزرگان، این که میگن اصلا این نهج البلاغه، خلوتها برای بزرگان تو طول تاریخ درست کرده، یه کارایی کرده است، تنهاییهای بسیار بابرکت. میشه اصلا فکر کرده سیارو که خب اگه بگید یا سمیع، ای خداست. خب خداست، اما خدایی که بی نهایت است مطلقه، اینجور که امیرالمومنین میفرماد قبل از اینکه سبحان اللهی ظهور کنه، کبریاییش ظهور کنه هست. خدای مقید به اسم سمیعه، خدای مقید به اسم بصیر خداست، اما خداییست که الله هست. روش فکر کنید. خب یه وقت است میگوین امیرالمومنین باب نکاتی را باز کرده است که ما قدم جرأت نمی کنیم واردش بشیم. طرف میشسته فکر کرده است الله یعنی خدا، با این توجه که هیچی از اسماء مقیده نیست درش. شما وقتی میگوین رحمان، دیگه رحمان عالی ترین اسم خداست، پایین تر از الله. آخرش مقید به چیست؟ به رحمانیت. خب حالا خدایی که به هیچ قیدی مقید نیست چطوری بخونم؟ وقتی شما میگین یا رحمان، خدایی را خوندید به قید رحمان، بدون میگه چی؟ میگه لبیک ای خواهان رحمت من. اینه اینه که یه حالا پایین ترش، یکی از که پاش شکسته است، خب داد میزند که چی؟ یا جابر را کسیر، ای کسی که شکسته را جبران میکنی، یه کاری بکن ما این مشکل اون حل شد. یعنی در واقع این خدا را در منظر خودش میخوانه. خدا دروغه که جابرال کثیره؟ کجا دروغه؟ اما این خدایی که این میخانه در حد اینه که استخونه پام شکست است، یه فکری بکن. در روایت هم داریم که یه وقت نه، شما خدا را به هر اسمی میخوانید ولی اون چه که میخواید رو منظور دونه. یه وقت اسم میگید یا الله ولی منظور دونه است که می مستانه شوق خودش را بهتون بده. اینجا در واقع میگون یا ساقی محبت. درست است گفتید یا الله، ولی خداوند نگاه میکنه که تو چی را ازش بخواه. انا اند زن عبدی، این تو روایت خود ما شیعه ها هست، اهل سنت هم دارن. بنزن اومده از این زن عبد المومن، شاید این مومن تأکید است، شاید هم اون طرف که نوشته است اضافه کرده است، چون دیدیم تو روایت هایی اهل سنت این مومنش نیست، این برداشت شد. برداشت خیلی حرف، من در گمان بنده خودمم، تو منو چطوری میخوانی؟ تو میگو یا الله، اما منظور دینست که خدای آقا رزقمو بده. پس تو منظور رزاقی، خدایی که خداست رزاق هست ولی فقط رزاق نیست. پس اگه گفت یه کسی یا رزاق، این خدایی را که خودش میخواد باشد خدا براش داره نصدا میزنه، نه خدایی که هست و بیش از اینه. خب التفات بفرما، ما در دستور دینیون مگه نداریم خدا را با اسم صدا بزنیم؟ این دعای عزیز روشن کبیر با هزار اسم، اما خیلی عجیبه، هر وسط هر ده اسمی میگوی نه نه اینا، سبحانک یا لا اله الا انت. دیگه از این عجیبتر، اگه مصوره، اگه سمیع، اگه بصیره، چرا وسطش میگوی نه 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 سبحانک یا لا اله الا انت؟ این که یهوه توحید اگه گیر بیاد آدم میفهمه اه خطر چی بود که یهوه خدا را مصور بدانی. مصور مگه نیست خدا؟ یعنی هر باور کنید هر صورتی در عالم هست تدبیر حق است، صورتهای حقیقیه. هر رزقی در عالم هست رزقیست از رزاقیت حق. اما اگه شما اینجوری خدا را خواندی، خدایی را خواندی که میخواستی خدا برای تو اینجور باشه، نه خدایی را که هست. خدا رزاق هست، اما خدایی که هست در محدوده رزاقیت نیست. برای همین گفت سبحانکه سبحانکه. شاید از این لغت بهتر نسیدیم که همیشه در ذکرای اساسی که خیلی قیمت داره سبحانه هست، یعنی خدایا من نمیخوام تو را مصور بدونم و رزاقا، من میخوام بگم رازقیت تو را میدونم، سمیعیت تو را میدونم، اما نمیخوام تو را رزاق بدونم و از تو محروم بشم. اینه که آقایون میگن چی؟ میگن علی علیه السلام به ما یاد داده است که خدایی را بخوانیم فوق اینا، الله بخوانیم. خب حالا دقت کنیم، اگه بگید یا رزاق و بگید یا الله، یه جور شما خدا را خواندید. رزاق یعنی رزق منو بده، خدای من، اما الله یعنی خدایی که هست. الله مقید به هیچ قیدی نیست، الله الله. یعنی خب سخته، یعنی آدم بگه یا رزاق ببینه چقدر آسون است، میفهمه، یا سمیع یا بصیر یا مصور، اما بگه یا الله، خب کو الله چیه؟ اصلا همه بحثه هیچیه. خب هیچ چیزی که هیچی نیست خیلی سخته است. لیس کمثله شیء. اینه که میگن ذکر ما، میرن زحمت میکشن، میگن ذکر ما شده از الله، زحمت داره، همطوری هم نیست. حالا میخونیم امیر المومنین دست آدم تا نگیره محال. دلیل دارم برای این محال بودنم، حالا دلم میخواد وقت دونه نگیرم روش. خب حالا اول دوباره از اول، الله یعنی خدا مگه جز مقید به هیچ قیدی نیست؟ همه قیدها جلوه اوست، همه خودش. اینا با الله میشه بهتر نزدیک شد، الله. چون وقتی میگن الله، رحمان منظورتون هست اما نه فقط رحمان، رزاق منظورتون هست اما نه فقط رزاق، در همین خود حضرت می فرمان چی؟ ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله. اگه ما این رو بگم می ترسم دروغ بگم. حالا من نمونه میارم. شما الان تو زندگیتون ببینید عجب خدا خیلی مواظبتون بودا، آبرودون رو نزدش ببره. بعد میگن الله شکر، اما الله نمیبینیم که، حافظ آبرو میبینیم. یعنی ما آقا میگیم عجب سفره خوب الحمدلله، گشنگی نمردیم، میگم خدایا یا الله شکر، یعنی رزاق میبینیم. چرا میگن الله؟ امیرالمومنین عکس قضیه در هر چیزی الله میبینه، یعنی نمیذارد محدوده صفات حق ارتباط خودش رو با حق بی هویت، هیچ محدودیت هویت و ماهیت نداره با اون ارتباطش قدشه. و همین میفرماند الله ذکر عجیبی است. یا هو هو و لا اله الا هو. خب حالا عرض من چیه؟ این مقدمات رو برای چی عرض کردم؟ که این محدودیت فکر را، که حالا که رسیدی به خدا اول ماجرا شد، نمیخواین چطوری رفع کنیم؟ تا حالا فکر میکردیم این در و دیوار هست برفرس، فکر میکردیم شهرت ما مال مثلا اینست که مثلا این کار کردیم داد زدیم، فکر میکردیم مثلا پول داریمون مال اینست که زحمت کشتیم. خب تا اینجا رو اومدیم که نه، همش دست خداست. حالا کدوم خدا؟ یعنی وقتی که وارد شدیم در عالم توحید، اینجا شیطان تا میتونست میخواست یه کاری کنه اصلا خدا نداشته باشی، زورش نرسید. حالا یه کاری میکنه خدای امیرالمومنین نداشته باشی، این خیلی حیفه. و شیطان میدونید کارش اینه که ما را بی‌ثمر کنه. خدایی که امیرالمومنین معرفی میکنن خدایی است که اون ثمرات عجیب و غریب و دارد. این از یه زاویه میریم جلو آنارون تا نکات انشاءالله مفیدی نصیبه میشه. حالا میفرماد که تو میدونید که در قرآن هست که خلق از سماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش. یا آیه خیلی عجیب، میگه آسمان و زمین رو خلق فرمود سپس بر عرش نشست. یعنی چه؟ فقط این حل بشه تا این جمله حل بشه. خداوند خدا فقط ظهور میکنه، میشه جلوه کبریاییش این عالم. خدا اکبر است، ظهور میکنه جلوه کبریاییش. ما میبینیم مثال میارم سطحش و پایین حیفه، اما شما میرین نگاه میکنین به دریا، میبینید یه شکوهی دارید، بعد میبینید یه انضباط عجیبی هم دارید، تدبیر میشه، برنامه روشه، چقدر حرارت آبو تبخیر کنه، چقدر نمک داشته باشه. اگه گاز کربونی که هوا زیاد شد، این گاز کربونی که تبدیل کنه به اسید کربونی که فروکش کنه. اگه گاز کربونی که هوا کم شد، نیاز درختا برای گاز کربونی تبدیلش به نشاسته مشکل شد، تبخیر کنی رابطه. این یه برای قضیه. بعد خود دریا مدیریتی برش حاکم است. خب شما نگاه میکنی به دریا، یک کبریایی میبینی، یعنی ظهور یک حکم فوق دریا. این مثال بود. یعنی خدا در دریایی که خلق کرد داره چیشا نشون میده؟ مدیریتشا. حالا این مثال ساده رو بگیم، یه مثال یه گل، گل رو نگاه میکنیم ببینید یه مدیریت داره میشه، مدیریتی خاص داره. این گل با این رنگش نقش خاصی توی عالم داره، رنگش رو عوض کردی برنامهش عوض میشه، رابطه بو و رنگ و شکل و اون موجوداتی که از این گل استفاده میکنن، این رابطه را یعنی یه مدیریت ده. شما مدیریت بر گل رو چی میبینید؟ ظهور فرمان حق در کرسی این گل. این گل شده کرسی، عرش، اون عرشی که تو روایت هست. بیرین مثال منه و اینا مقدمه است. باز مثال میزنم تا این اول عرش روشن بشه. یعنی چه خدا قبل از عرش هست؟ اول عرش روشن بشه. بدن خودتون، شما میبینید من شما بر این بدن شما داره فرمان میرانه. پس کرسی این من شما که داره فرمان میرانه، این دستای شما شش انگشتی نمیشه. الان مثلا اینجور نیست که یه مرتبه یه انگشتش بره گنده بشه. میبینید نه، غذا زیاد بخوری کم بخوری، این فرمان غیبی من بر کرسی تن کی ظاهر میشه؟ خب وقتی تن باشه. تن کرسی ظهور مدیریت من است. خب حالا قبل از این که تن باشه، خب این من شما برفرض ظهور نداره، کرسی نداره که خودشا نشون بده در این زاویه. اینه که حضرت حق اول خلق از سماوات و الارض فی ستت ایام ثم استوى على العرش، حالا که این جهان را ساخت، جهان عالم مادون را، فرمان از عالم بالاتر برای برنامه این عالم شروع میشه. این فرمان از اون عالم برتر حکم عرش داره. دوباره نگاه بفرما، شما الان بدنتون رو که تدبیر میکنید از یه عالم بالاتر تدبیر میکنید، ظهورش در این بدن است. پس عرش این بدن نیست، این ظهور عرش است. حالا اگه حوصله کنید یه خورده بیشتر اینو شرح بدم که باب بحث در جای دیگه هم باز بشه. شما یه من دارید، بعد این من دون عقل داره، بعد یه خیال دارید، تخیل، بعد یه تن دارید. شما التفات فرمودین تن شما الان از کجا را افتاده اومده اینجا؟ از خیال. خیالتون تصور کردید که یه جلسه هست، ممکنه یه چیزایی بگرد، تصور اون جلسه و اون معنا حرکت کرد. پس کی فرمان داد به این تن؟ خیال. تخیل شما قدرت حکومت بر تن دونه داره. هر جا بکشید خودتونه، هر کاری بکنید بر فرماندهی تخیل شما اسیرید. طوری همیز اگه خیالات الهی باشه، این اسارت اسارت در نور حق است. خب حالا اومدین چه کار کردید این تخیل را؟ اگه انشاءالله با عقلتون خیالتون را نورانی کنید، یعنی بشینید فکر کنید بالاخره من باید به چیز بالاتر از دنیا فکر کنم، بعد یه چیزی میخوام فوق فکر بشر و اون مکتب اهل البیت هست، تا اینجا این تعقل. بعد میگوید که خب حالا برین در جلسه ای که فکر مثلا اهل البیتی به ما بدین، اون میشه خیال. پس این عقل حکومت کرد، اعمال کرد حکومتش بر تخیل، تخیل بدن به حرکت در آورد. حالا تو این مثال همین که عرض کردم، عقل مقام کرسیست تو عالم، یعنی عقل مال شماست، کرسی مال هستیست، خیال مقام عرش است. عذر میخوام عوضی گفتم، عقل مقام عرش است، خیال مقام کرسی است، بدن مقام عرض است. خداوند در خدایی خودش هیچ، وقتی عالم و خلق کرد در مقام کرسی فرمان میده، در مقام عرش فرمان میده، در مقام کرسی یه نحوه صورت پیدا میکنه، در مقام از اون فرمان و اون صورت جلوه میکنه. انشاءالله خدا به من و شما توفیق بده عالم رو که نگاه میکنی منتقل بشید به کرسی. چیز عجیبیست، صورت سنت های خداوند رو میبینید. اگه به کرسی منتقل شده بودید، شده بودیم 20 سال پیش، سقوط صدام رو میدیدیم، همطور که امام فرمودن صدام رفتن. حالا چه شکل دیدن است جای بحث داره. اگه انشاءالله خب در کرسی سنن میبینید، سنت نابودی صدام، خود نابودی صدام رو میبینید. اگه انشاءالله منتقل بشید به اسماء الهی یعنی عرش، اونجا دیگه قواعد همه هستی، دقت کنید گفتم قواعد همه هستی نه صورت دیگه. اونجا مثل عقل و خیال ببینید، در عقل شما قواعد دارید، شما در عقل دارید که همیشه عددها با هم میخونه. مثال، حالا شاید مثالم ضعیف باشه میزنم ولی بعد تکمیلش بده، مثلا دو دو تا چهار تا یه مقام عقلی داره که اصلا شما کاری به دو و اینا ندارید، معنی دو با معنی دو میشه چهار، میان در مقام خیال صورت دو با صورت دو یعنی همون کرسی میشه چهار، میان در عالم ماده دو تا گرد و دو تا گردو میشه چهار. خب حالا شما اگر که آزاد بشین از دو تا گردو و دو تا گردو که میشه چهار تا در مقام خیالی، که اصطلاحا میگن علم ریاضی علم خیال است و انتظار، یه چیزی خیلی بالاتر از ریاضی هست. فلسفه هم همینطور، فلسفه و ریاضیات و منطق در مقام همون تخیلات هست. این فهمی که در ریاضیات و فلسفه هست این غیر اون حقیقتی است که در مقام عقل حقیقی قدسی هست. حالا انشاءالله تشریف میبرید مکه به لطف الهی، میبینید گاهی میفهمید یه چیزایی که میگن دعوتتون میکنن به خانه خود خدا، چون میخواد دست شما رو بگیره تا عرش لاغل بیاره، تا عرش میرید روبرو میشین با وجود مقدس خانه خدا. خانه خدا صورت کرسی است، بیت المعمور در روایت میگه، یعنی خانه رو نگاه میکنی میبینی دلت حال میاد، چرا؟ چون سنگ که کسی دلش حال نمیاد، منتقل میشید به کرسی بیت المعمور. یه خورده آماده تر بشیم به لطف الهی منتقل میشیم به اسماء الهی، چون در روایت داریم که بالاتر از بیت المعمور عرش است. عرش اول عرش است، هر چند تا از چند تا اسم داشت گفتیم؟ چهار. خانه کعبه رو ببینید، چهار. عرش میاد پایین تر، بیت المعمور. عرش چهار نور داره، سبحان الله والحمد. بیت المعمور چهار ستون داره، یمانی و اینا، اما نورانیست. میاید پایین تر میبینید خانه کعبه چهار زاویه داره، نگاه میکنید به زاویه، در همین هم هر زاویهی هر رکی یه نوع عبادت داره، یعنی یه نماز داره، میگه واسه جلوی این رک این نماز رو بخون، تا منتقل بشی به ستونهای بیت المعمور نورانی میشی، میری جلوتر نورانی تر میشی، یعنی در بیت المعمور صورت نورانی خانه خدا رو میبینی. اگه به عرش رسیدی دیگه حقیقت خانه خدا رو میبینی که سبحان اللهی خدا رو میبینی، الحمدلله، یعنی تحلیل حق رو میبینی، که انشاءالله داریم در روایات خودتون مطالعه میفرما که میشنوین چهار ملک این چهار عرشو میگردن. اگه کسی مثلا درست فرهنگ دینه نفهمت فکر میکنه یه نمیدونم یه ستونه تا زیر دوچی چهار مقدس پایی حضرت. حالا انشاءالله با این مقدمات جمله حضرت رو بخونیم. الحمدلله، به به، نگاه کرده از حضرت به هستی، میگه به به، الحمدلله، الله الکائن، بودنی بودنی، قبل ان یکون کرسی او عرش، یه بودنی فوق اینا، یعنی شما انشاءالله سیر کنید به عرش که رسیدید خدا نمیبینید، سبحان اللهی خدا رو میبینید، اسم الله رحمان رحیم کبریایی، یه جا جلوتر هست قبل اینا. این چه قبلیه؟ قبل زمانی که نیست، قبل مقامیست، قبل به شرف هست. یعنی حضرت امیرالمومنین تو این جمله دارن کجا را نگاه میکنن؟ خدا را. کدوم خدا را؟ خدای قبل از عرش، خدای قبل از کرسی، یعنی خدای با اسما یا خدای فوق اسما؟
خدای فوق اسما، خدای هو،
خدای خود الله الله الله، نه الله به صورت رحمان، حتی که از کلم بالاترین مقام است، مقام رحمانیت رحمان بعد از الله. پس الحمد لله الکائن قبل ان یکون، ان یکون کرسی، عرش، سما، عرض، جن، انس. پس حضرت دارن شما را میبرن یه جایی که اینجا دیگه شما حق را میبینی به حق. همه برکات توحید تو این چیزا هست. یعنی واقعا خود امتحان کنید این آقا آنی که میخواید فکر کنید، چی فکر میکنید؟ یه چیزی فکر میکنید، هیچی هم میشه فکر کرد؟ هیچی که هیچی نیست از بس که هست، نه هیچی که هیچی نیست چون نیست. لیست کمت لهی شای. چرا میگن نماز جماعت ثوابش بیشتره؟ برای این که ستون اصلی جماعت که قرآن است، تو باید که نخونی، یعنی یه کاری کنی قلبت گرفتار این لفظ هم نشید. آخرش یکی باید این لفظ بخونه دیگه، گفتن امام بخونه. چرا امام بخونه؟ امام در کثرت یا در وحدت، امام جماعت است، جمعه است، در جماعت است، پس اون گرفتار کثرت نمیشه. شما گرفتار کثرت یک شما وقتی میگه الحمدلله رب العالمین دیگه نمیتونه همون بگه الرحمن الرحیم. اما امام، امام جماعت را خداوند کمکش میکنه که در جمع بشه. خب حالا به شما میگن که در جمع امام جماعت تو فقط باش، باش. این خیلی کار ازش میاد، مثل الله هست و سمیعه. سمیع خیلی خوب از نماز فرادای ما مثلا سمیع، خدا رو به سمیعیت دیدنه خیلی خوبه. اما یه مقام بالاتر هم هست، خدا رو به خدا. مثلا جمع الله که میگن جامع جمیع اسماء و صفات حق است و میفرمان به اسم اعظم یه قدم بیشتر فاصله نداره. اسم اعظم یعنی اون که تو اعظم بودن خدا رو ببینی. حالا الله را اگه خود الله را خدایی نکرده در الله بودن متوقف کردی، تو اسم اعظم نیست. اعظم یعنی هیچی نیست فقط اوست. اگه کسی رستید که هیچی نیست فقط اوست، پس کی همه کار میشه؟ اوست. خب حالا این میشه تمام توجهش به این که حق است، که حق است. حالا به حقانیت حق مر عالم نظر میکنه، هر چه نظر کنه همون میشه. کشم میگه که نه، خیلی مشخصه در فرهنگ توحیدی که اگه کسی اسم اعظم به یا بعد مستجاب و دعاست، ولی اگه کسی بخوا مستجاب و دعوا باشه یک میلیارد سال تلاش کنه هیچ وقت اسم اعظم نمیفهمه. اسم اعظم اینه که تو حق رو بخوا، نه مستجاب و دعوا رو بخوا. مستجاب و دعوا خواستن ضد حق است. چرا؟ حق الله یعنی بی هیچی، هیچی، هیچ تعیونی نباشه. مستجاب و دعوه خواستن یعنی خودم خواستن که اجابت کنم، مثلا بخوام دعا و مستجاب، یعنی تنها تو خودی، با خودی تو، لیک مجنون بی خود است. پشه اومد خدمت حضرت سلیمان گفت بابا این باد سر به سر ما میذاره، یه جای آشغالی میجوییم، یه عفونتی دورش میرقصیم، بازی میکنیم، این باد میاد بساتمون میزنه به هم. حضرت گفتن خب باشه، شاکی ها متشاکی ها باید با هم جمع کنیم. خب واسه تا باد بیان. گفت چی میگی؟ باد بیان من میرم. گفت بعد دیگه مشکل خودته، تو نمیتونی این نقص رو برطرف کنی. حالا به رحمت کشته مولوی مفصل میگه دیگه تو نمیتونی با باد کنار بیای، منم نمیتونم اینجا پس تو را به قضاوت دعوت کنم، باید قضاوت در حق بدنم. میخوام مثال بدنه گاهی دوتا چیز اصلا حواست کجاست؟ قصه پشه و باد است. تو الله میخوای او وقت تعیانم گرفتارشی. ببین آقا این توحید ما هنوز تو مقدمه موندیم. شما یواش یواش میرسید به این که عجب یه جور باید باشید که هیچ چیزی جز توجه به حق و عدم توجه به این توجه به حق لازم است که تو نباشی تا اون باشه. توحید اسمش میشه، یعنی بناست بالاخره ما با خدا ارتباط پیدا بکنیم یا نکنیم. خب حالا خدا توحید است یا کثیر است؟ خب کثیر که نیست که، توحید است. پس شرطش اینه که با توحید که ارتباط پیدا کنیم هیچ چی گرفت، هیچ قیدی نداشته باشیم. به همون اندازه که قید داریم خب خدا نداری. هیچ شدن، هیچ شدن شرط این ارتباط است. خب حالا بگو که هیچ شدن اخلاقی یا فکری؟ هر جور خودتو میخوام. هیچ شدن فکری با خدای با معرفت ارتباط پیدا میکنه. هیچ شدن اخلاقی منیتمونو بذاریم کنار، خود نمایی نکنیم، با نور خدا دلمون تماس میگیره. جمعش فعل عجیبه، یعنی هم بتونیم از نهج البلاغه خدای معرفتی پیدا کنیم آروم آروم، هم به وسیله دستورات قرآن و اهل البیت این خودی که اخلاقا و عملا مانع نور خداست بر ما، اینم برطرف کنیم. یعنی به اصطلاح تکوین و تشریح بودن خدا را بفهمیم در تکوین، شدن خودمون رو از بین ببریم تا نور خدا بیاد توی قلب و زندگیمون با اراده ها و اختیار هایی که باید بکنیم. می فرماد که این خدا که آزاد شدی از این تعین ها، حالا یکی یکی، لا یدرک و به وهم، وهم عموما یعنی همون عقل تو متون دینی، حالا میخواین وهم فلسفی هم بگیریم باز طوری نیست، ولا یقدر و به فهم. مولوی خیلی قشنگ میگه، میگه خب توی سیا میاندیشی، حالا این مخلوق است یا خالقه؟ آنچه در اندیشه آید نی خدا است. پس کار کنی خودت هست کن، خب اندیشه در خودت دیگه هست کن. چی کار کن؟ این که شنده میگن باید به جایی برسی که فقط نظر بشی، نظر چندین دیگه، هم روایت داریم هم دستورات غیر روایی که سلوکی که آروم 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 برنامه میریزی. علی شما گاهی تو جلسه نشستی اصلا ملتفت، فقط توجه میشی، تنها ارتباط صحیح همینه. همین که بگو اینا رو یاد گیریم یه جا بریم بگوی، محالت ارتباط برقرار بشه. یعنی خود هر فقط گاهی حالا در مقابل حق که همه حقیقت است و هیچ چیز دیگه حقیقت نیست، اگه کسی توجه بشه، نه توجه به توجهش ها، نه فقط توجه، عرض کردم حالا تکراری است به جهت اینکه مطلب روشن بشه. گفتی بالاترین درجه مؤمن سجده است، یعنی خاک شدن. سجده اول یعنی هیچ شدن، بعد این هیچ شدن نگاه کردن مصیبت است. سجده دوم برای هیچ شدن این هیچ شدن، خود ثنا گفتن. از این دقت کنیم، خود ثنا گفتن ز من ترک ثنا است. خیلی گوش بدیم تا توجه که آقایون کان دلیل هستی و هستی خداست. میگه خدای من به جایی رسیدم که اگه بگم ای خدا، دارم میگم ای منی که دارم میگم ای خدا. حالا چی پیدا شد؟ من پیدا شد. حالا من میخوام بگم ای خدای مطلق، ای خدایی که هیچ چیز در حکم تو محدودیت ایجاد نمی کنه، پس تو مطلقی. حالا منم هستم. حالا مطلقی یعنی سی؟ نیستی. خود ثنا گفته دارم میگم مطلق، اما دارم من میگم مطلق، خب دیگه مطلق نیستی، قیمت ترک ثناست. ببینی کار به جای گاهی میرسه که خود ثنا گفتن بود ترک ثنا. چرا؟ به این دید کان دلیل هستی ها، چون من هستم. ثنا یعنی من، هیچ کی نیست جز تو، هم قادری سمیعی بصیری، همه چیز هستی، همه کمالاتی. خب حالا این میشه ترک ثنا، چون من دارم میگم که تو همه چی هستی، خب پس نیستی، کان دلیل هست. حالا چیکار کنم؟ خیلی قشنگ، هیچ راهی نداری، من بعدا درست انشالله عرض میکنم، باید از این قاعده درایی، باید نگاه کردن به خودت از بین ببری. تا میگه چه بچه کار کنم؟ هیچی، صحبت من جملگی قیل است و قال، هم که دارم میگم صحبت من جملگی قیل است و قال، خون به خون شستن محال آمد محال. خب حالا میخواین خونه رو بشوی، حالا با خون میخواین خونه رو بشوی، حالا چی اون ترش؟ پس یه را دیگه داره. همینو میخواستم بگم، حالا در انتها بست زمینش آماده شد. امیرالمومنین اومده ما را دعوت کنه تا تمام وجود دو درجهش را عوض کنی. ببینین باید یه کاری کنیم یه چیزی دیگه بشیم، این باشیم. آبه خیم خدا رو بیابیم، حتما خدا رو نمیابیم، خدا نیابیم اونو میابیم. پس باید یه چیز دیگه بشیم. یعنی اینجاست که میگن معرفت صحیح هزار بار سختتر از عبادت صحیح است. کاری ندارد نصف شب بلند شدن نماز خوندن، اما خودمون غیر خودمون کردن آسونه آقا، خودمون غیر خودمون بکنی. این امیرالمومنین علیه السلام اومدن که ما یه چیزی دیگه بشیم، غیر این بشیم. میفرماد آقا آزاد کن خدا، لا یود رکو ببر. یعنی این همیشه اینا دقت کردین، توی دستورات توحیدی تنزیه بیشتر است. نه هی لا، همه اینا حالا ما تا آخر میدیم دیگه. لا یقدر و بفهم، لا یشقل و حق، لا ینقص و لا ینظر و لا یحد و لا یوسف و لا یخل، همین لا. یعنی تو آزاد بشی از همه این محدودیت ها. پس لا خیلی میخواد، لا یدرک و بفهم اصلا با فکر و عقل. حالا اینا چون مشابهش هم بردن، لا یقدر و بفهم، نه با وهمت نه با فهمت میتونی درکش کنی. بعد چیکار کنم؟ خب همه حالا که میخوام راجع به خدا فکر نکنم، خب دارم فکر میکنم، بعد چیکار کنم؟ از فکر آزاد شو. شما انشاءالله خدا کمک میکنه، یعنی نظر بشو، نظر بشو، اما نه نظر به نظر بشو، فقط نظر بشو، فقط نظر. یعنی نظر فکر کنی، نگاه کن، دل بیاد وسط و توجه. بر همین هم میگن مقدمات این کار تزکیه است. اویس قرنی قهرمان توحید است، اما هیچ وقت نرفته با فلسفه توحید دان بشه، اومده است توی عالم دیگه، عالمی که دیگه نمیاد با خدای فکری معاشقه کنه، با خدایی که دلش یافت معاشقه میکنه. میفرماد که خودت از این درجه شخصیت بیار بالاتر. لا خدا رو دارد، لا یقدر رو بفهم، با فهم اصلا نمیاد به فهم تو، اندازه هاش با فهم مشخص نمیشه، اندازه هاش بی اندازگیست. اما فهم شما چی؟ میگه آقا صبر کن صبر کن. دقت کنید، مثلا میخواین یه درس بده، میان درجه بندی میکنه، میان به اصطلاح قاعده براش درست میکنه. قاعده یعنی چه؟ یعنی اندازه‌اش رو محدود بکنه، حد براش تعیین میکنه. خب همین که حد تعیین کردی میتونی بفهمی. حالا چیزی که حد نداره میخواین با فهمتون بفهمی، دو تا کار میکنی، یا هیچی نمیفهمی، یا اون که میفهمی اون نیست که میفهمی. یعنی اولا پس مساوی شد. بعد میفرماد که یه حالا یواش یواش، لا یشقل و هو سائل. این نکته کمک امیرالمومنین میخوان کمک کنه. میگه خب شما میگی خدا، هان دقت کن دقت کن، سائل دیگه، میگه خدا محلم بذار. خب حالا اگه خدا را اینجور ببینی که وقتی به تو داره محل میذاره، دیگه به تو محل میذاره، خب حالا به اونوری محل نمیذاره، خب این که دیگه خدا نیست. فرمان نه، سائل اون که تقاضا میکنه از خدا، خدا را مشغول به خودش نمیتونه بکنه. چه نوع خداییست؟ چه نوع بودنیست که کاری از کاری بازش نمیداره؟ خب ولی با اینکه باز کمک بشه، مثال ضعیفیه. ببینید الان این نور الان که جلوی منو داره روشن میکنه، جلوی شما را هم روشن میکنه. روشن کردن جلوی من مانعش نیست که جلوی شما را روشن کنه. یه مثال یه خود بیام دقیق‌تر. علی بنده که حرف میزنم بالاخره این حرفام یه معانی میده. شما که این معنا رو دارید میگیرید، اونجور نیست که این معنا گرفتار بشه به این که شما که میگیرید تلویید رو نگیرید. از چه نوع بودنیست؟ یه بودنی ببینید میخواد باز کنید، آزاد کنید ما رو از محدودیت ها. حالا بیان جلوتر، منتون، هر کی منه خودش، من همین حالا که دارم شما را میبینم، شما که همین حالا دارین منو میشنوید و میبینید، دیدنتون من رو از شنیدنتون صدای من رو محدود دونه میکنه. اومدیم جلوتر. خب حالا میایم حالا دیگه همین قبل میگیم که خب این چه خدایه، چطوری خدا رو ببینیم، چه نوع بودنیست؟ اگه من فقط دیدنم، حالا از شما مثال میزنم، اگه شما همه شخصیتتون دیدن من است، پس اون وقتی که دارید میبینیدم باید نشنوید صدا ما، اونطور که نیست. خب پس دیدن و شنیدنید یا یه چیزی فوق دیدن و شنیدنید، در عین این که هم بیننده این هم شنونده، آزاد شدی. یعنی نه این که مجموعه دیدن و شنیدنها و مفکره و به حاسته هستی، نه چیزی غیر اینا هستین که اینها ظهورات دون هستن. میگه وقتی که رسیدی که سائلی مشغولش نمی کنه، پس باید یه جور دیگه خودت رو بکشی بالا، آزاد کنی خودت رو از این که خدا یک صفت داره، یه اسم داره، میبره تو رو در توحید. ولا ینقصه نائل. حالا دیگه باشه برابر. نسالو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله.